بسم الله الرحمن الرحیم. در باب روح صحبت می کردیم، مسائلی رو در مورد این حقیقت بیان کردم. یکی اصل اثبات روح با تمسک به سه روش که هر سه از طریق علم حضوری برای ما اصل روح رو اثبات میکرد، اصل وجودش را سه طریق گذشت. در بحث‌های گذشته هم تغایر بین روح و جسم رو بیان کردیم. گفتیم انسان موجودی است از دو حقیقت، یکی بعد مادی او که اسمش رو میذارن جسم و دیگری بعد نامرئی و مجرد آن که اسمش رو میذارن روح. این دو بعد، دو حقیقت، حقیقت اول با حقیقت دوم متفاوته، تغایر داره. تغایرش رو که حقیقت روح چیزی است غیر از حقیقت جسم، در جلسات گذشته از سه طریق باز این رو من چیکار کردم، بیان کردم. امروز اگر خدا بخواهد حالم مساعد باشه، راجع به تجرد روح صحبت میکنیم، اثبات تجرد روح. من قدری این بحث ها رو تفصیلی بیان میکنم. دلیلش این است که بحث از روح، در واقع اگر کسی برایش بحث روح حل نشه، ورود به مباحث معاد نمیتونه پیدا بکنه، خداشناسی فطری براش حل نمیشه و بحث دعوت انبیا که مواقف بعد از دنیا هست، عالم برزخ و عالم قیامت، اون براش حل نمیشه. حل شدن این مسائل سگانه همه مبتنی است بر مسئله روح. حقیقت روح باید دانسته بشود و چون این یک حقیقتی است که پیرایه‌های خرافی و غیر علمی و غیر استاندارد بهش نسب شده است، لازم است که انسان راجع به این موضوع بیشتر بحث بکنه. و از جهتی هم ما با یک شئونی در زندگیمون سر و کار داریم به نام عقل، به نام نفس، به نام قلب. اینا رو زیاد شنیدید اما حقیقتش را شاید آنچنان که بایسته است نمیدانید. دانستن این سه مبتنی است بر شناخت روح. بنابراین پرداختن به روح از این دو جهت و حیثیتی که عرض کردم حائز اهمیت. اما تجرد روح، روح امریست مجرد. وقتی میخوان روح رو تعریف کنن میگن حقیقتیست مجرد. وقتی میگیم معنای مجرد چیه، میگن به این که امریست غیر مادی. میگیم امر مادی چیست، میگن چیزیست که حقیقتیست که دارای چهار خصوصیت باشد. هر حقیقتی که دارای انقسام پذیری و تجزیه شدن باشد، قابلیت تجزیه شدن رو داشته باشه، قابلیت تقسیم رو داشته باشه، یک، از طرفی زماندار باشه و از طرفی مکاندار باشه و از طرفی دارای تغییر و تحول باشد، هر حقیقتی که این چهار خصوصیت رو داشته باشه اون حقیقت مادی است. وقتی بگیم روح چیه، میگید امر غیر مادی است. امر غیر مادی است یعنی که این چهار تا خصوصیت رو نداره، پس بگید مجرده. خب حالا ثابت کنید که مجرده. ما تا حالا گفتیم امریست مجرد، ولی الان بخوایم ثابت کنیم که امریست چی؟ مجرد. از دو طریق این مسئله اثبات میشه، هر دو طریق یه خود دقت میطلبه، دوباره بحثا شبه فلسفی پیدا میکنن، یعنی شبیه مباس فلسفی میشه، دقیه توجه میخواد. اول دلیلی که ما میتوانیم بیاوریم برای تجرد، برای اثبات تجرد روح، این است که ما یک حقیقتی داریم به نام فکر و اندیشه. نمادش هم اینه که اخباتون میره تو هم دیگه، وقتی میگن شما بودن فکر میکنم، مثلا تصور میکنید فکر کردن با اخ با هم مثلا فرض کنید ارتباطی داره، نه ارتباط نداره. گاهی انسان ها بدون که اخ کنن فکر میکنن. خب فکر میکنید، اون فکر و اندیشه شما شأنی از شؤون چیه؟ شأنی از شؤون روحه، چون جسم شما که فکر نمیکنه که، حالا فرایندش رو خواهیم گفت در ناحیه عقل انشالله خواهیم گفت. خب فکر اندیشه شأنی از شؤون روح هست، از آنجا که فکر و اندیشه امریز مجرد، پس منشأ آن هم باید امری باشد مجرد. فکر و اندیشه شما امریز مجرد. حالا یه مثال بزنیم تو کار حل شه. اینا چون خیلی بدیهیه اصلا نیاز به برهان نداره، اما یه توجه کفایت میکنه. مثلا شما میگید به این که این دستمال، این پارچه، ای حالا دستمال سفیده، این که این حقیقت دستماله و نه ساعت، به چه واسطه تشخیص داده شده؟ چشم بود. بینایی شما و اینکه شما سفیدی رو تشخیص دادید و سیاهی رو از سیاهی رو ممتاز کردید، باز همین واسطه چیه؟ بله؟ حستونه دیگه. اینا دوتا معلومات حسیه، پی بردن به اینکه این چه ماده محسوسیه و پی بردن به این که این ماده محسوس چه رنگی دارد، اینا همه از خصوصیات چیه؟ حستونه. و علل قاعده حس شنوایی این کار رو نمی کنه، بینایی این کار رو می کنه، به حسب ظاهر البته، به حسب واقع شنوایی نمی تواند مثلا سفید بودن و اینا رو. خب سفیدی، دستمال بودن رو به واسطه حس ظاهری، به واسطه حس ظاهرتون که بینایی باشه. اما شما یه کاری میکنید در انتها، و اون انتها این است که میگید این دستمال سفید است. بین سفید است با سفیدی و دستمال بودن زمین تا آسمون تفاوته. است، شما دارید یک قضیه برقرار میکنید، این دستمال سفید است، حکم دارید میکنید، تصدیق دارید میکنید، اذعان دارید میکنید. در محاوراتتون هم میگید من اذعان دارم که مثلا اینجوریه. حالا این اذعان دارم یعنی چی دارم؟ الله اعلم. اذعان دارم یعنی که من دارم از ناحیه نفسم تصدیق میکنم، درم حکم میکنم که هم چیزی وجود داره. خب این تصدیق، حکم کردن که این سفید است، این شأنی از شؤون روح شماست، این اندیشه شماست، این تفکر شماست. ما میگیم این تصدیق شما امریست مجرد. چرا؟ چون تصدیق را نمیتوانید تجزیه و تقسیم بکنید. میتونید تقسیمش کن. بلا فاصله این دستمال رو ما تقسیمش کردیم، دوتاش کردیم. بلا فاصله ما این دستمال رو در جهتهای بالا و پایین، شرق و غرب قرارش دادیم. اما شما تصدیق رو نمیتونید یه همچین بلای سرش بیارید. در حق ذاتتونم که وجود بهش در واقع پناه ببرید، در حق ذاتتونم نمیتوانید تصدیق رو تقسیم کنید، کما اینکه توانستید دستمار رو به دو دسته تقسیم بکنید، به دو قسمت تقسیم بکنید، نمیتوانید. چیزی که قابل انقسام نباشد امریست، بله. بعد این فکر و اندیشه شما که مجرد بود، منشأ این فکر و اندیشه چیست؟ روحه. پس خود اون هم باید چی باشه؟ مجرد باشه، از باب سنخیت بین ظرف و مظروف. سنخیت بین این دوتا اقتضا میکند همچنان که فکر شما، اندیشه شما قابل انقسام نیست، پس مجرد است، منشأش هم یک امر چه خواهد بود؟ مجرد خواهد بود. اینم دلیل بر تجرد، تجرد روح. حالا دلیل دومی رو به کار میبریم، یه خوده سنگین تر. این خیلی چیز نبود، اما اثبات بکنه، کفایت بکنه، چون اینا همه مواد بدیهیه، نه هیچ کدومش عرض بازو تو نظری نیست که آدم بخواد استدلال های کذا و کذا بیاره. هم که توجه بکنه حله، توجه نکرده این ما تالا به این مقولات. اما استدلال دومی رو که ما به کار میبریم اینه، ما بگیم یک نوع ادراک و علم داریم به نام یاداوری. این یاداوری یه نوع ادراک شماست. چه نوع ادراکیه؟ شما یا یه چیزی رو یاد میگیرید، یعنی ادراکیست مربوط به زمانه حال، همین الان یاد میگیرید، یا یه چیزی را به یاد می آورید. یعنی شما نسبت به یک پدیده علم داشتید، بعد مدت هاست که بهش کاری ندارید، از خاطر مبارکتون رد شده، الان میگید انگار دیروز بود. زیاد این حرفو میزنی، انگار دیروز بود مثلا بچه ها با هم بازی میکردن، حالا هر کدومش مثلا خودشو صاحب بچه. اینو بهش میگه یاداوری. یاداوری نوعی ادراکه، نوعی علمه، منتها علم در بله گذشته. علم جدید نیست. وقتی شما چیزی رو از گذشته یاد میکنید، الان بهش علم پیدا نمیکنید، بلکه الان علم به اون گذشته پیدا میکنید. یعنی اون گذشته هر چی کار میکنید به خاطر میآورید. پس یاداوری نوعی ادراک و علم که مربوط به چیه؟ گذشته است، ربطی به حالا نداره. چیزی رو که شما الان یاداوری میکنید همون حقیقت گذشته است، نه حقیقتی مثل حقیقت گذشته، یعنی مماثل نیست علم جدید هم، بلکه به خاطر آوردن علم گذشته است. بل وجدان همه انسان ها اگر دارای سلامت ذهن باشن و خدای نکرده بیماری نداشته باشن، از مقوله یاداوری در واقع برخوردار هستن. حادثه ای که در گذشته اتفاق افتاده، مدت هاست ازش گذشته، و شما امروز به دلیلی اون حادثه رو چیکار میکنید؟ یاد میکنید، یعنی میروید به زمان گذشته. یادآوری علم به گذشته است و نه علم جدید و نه علم مماثل. این طور نیست که چیزی باشد شبیه گذشته، بلکه خود گذشته است، عین گذشته است. این تحلیل یادآوریه. حالا این چجوری به ما اثبات میکنه که عرض به حضور انورتون که ما چیزی داریم به نام تجرد روح؟ خب آیان میگن اگر روح امری مجرد نباشد، یادآوری به معنای رجوع به گذشته محال خواهد بود. چرا؟ چرا محال خواهد بود؟ چون اگر ظرف علم شما روح نباشد، باید ساختمان مغز شما باشه، سلسله اعصاب شما باشه. شما به واسطه سلسله اعصاب در 20 سال گذشته حادثه ای رو ذخیره کردید، ولی علوم دانشمندان و علوم طبیعی میگویند به این که تمام اجزای تشکیل دهنده انسان بر اساس سنوات مختلف 7، 8، 9، 10، 4 قول عوض میشه. شما حادثه ای رو که 20 سال پیش در واقع گرفتید، ذخیره کردید، امروز که میخواهید یادآوری کنید، یادآوری به معنای در واقع رجوع به گذشته است و نه علم جدید و نه علم مماثل. شبیه گذشته نیست، خود گذشته است. خب شما که در واقع تمام سلول‌های گذشته رو که از دست دادید، پس چیزی به عنوان علم گذشته نباید باشد، باید یا علم جدید باشه یا علم مماثل باشه. و هر کسی در یادآوری این دوتا قضیه آخر رو قبول نداره، میگن علم چیه؟ گذشته است. پس محل ذخیره این در واقع معلومات گذشته نمیتواند سلول ها و رشته های عصبی مغز باشد. چرا؟ چون غالبا در 10 سال در حال چی هستش؟ تغییره. وقتی تغییر کرد دیگه چیزی باقی نمیمونه. وقت اگر ما بخواهیم بگوییم که یادآوری یعنی آمدن علم جدید یا علم مماثل، کسی قائل به این دوتا نشده. پس باید پذیرفت که ظرف خاطرات شما چیزی غیر از رشته های عصبی است که همون روح شماست. روح است که تجرد دارد، روح است که ثابت است، بنابراین این همواره در همون ظرف ثابت باقی میماند. پس اگر کسی یادآوری را در ذهن داشته باشد، به معنای نوعی از علم و ادراک که ادراک در از گذشته است، نه ادراک جدید و نه ادراک مماثل. اگر یادآوری را بگوییم علم گذشته است که همین معنا را همه فلاسفه قبول دارند، همه تحلیلگران همین معنا را قبول دارند، بنابراین چون ظرفش نمیتواند سلولهای مغزی و ظرفش نمیتواند رشته های عصبی باشد. چرا؟ چون این رشته های عصبی و این سلول های مغزی در 10 سال تغییر پیدا می کنند. وقتی تغییر پیدا کرد، یادآوری لازمش این است که به معنای علم جدید یا علم مماثل باشد. این خلاف اون چیزی است که همگان قبول دارند. پس لازمش این است که ظرفش نیست ثابت باشد. اون حقیقتی که تحول ندارد، تغییر و دگرگونی ندارد، حقیقت چیه؟ روح شماست، یعنی همون خصوصیت چهارم امور مجرده. پس این تیکه آخرش رو هم دقت بفرمایید که برمیگرده به یک جایگاه ثابت، امری که ثابت است، غیر قابل تغییر است، همون روح شماست، و این ثابت و غیر قابل تغییر از خصوصیت های امر مجرده است. این دو دلیل اثبات کننده یه تجرد روح. 3 مسئله تا حالا راجع به روح گفته شد: 1 اثبات اصل روح، دو غیریت روح از جسم چون ما انسان رو موجودی دو حقیقته میدانیم، سه این حقیقت نامرئی انسان که اسمشو گذاشتیم روح امریست چی؟ مجرد با اون چهار خصوصیت. در حقیقت در دلیل اولی که آوردیم به واسطه در واقع غیر قابل انقسام بودن شأن روح که فکر باشد اثبات کردیم تجرد را، در این قسمت دوم ثبات رو مد نظر قرار دادیم، گفتیم چون سلول ها قابل در واقع تغییر هستند اما ما خاطره و یادآوری رو رجوع به گذشته میدانیم، پس این باید در یک ظرفی محافظت بشود که ثابت باشد. اون امری که ثابت است همون چی آقا؟ روح است و امر مجرد حقیقت شما. این هم دو دلیل برای تجرد. خب انسان روح است و جسم، روح است و جسم، همه اینو میگن. حتی ماتریالیست ها اونهایی که منکرن منکر چیزی به نام روح نیستن، روح رو قبول دارن، منتها تحلیلشون از روح متفاوته، روح رو یه حقیقت دیگری میدانن ولی روح و حالات روحی رو قبول دارن. این مسلمه، بعدن هم نظریات شروع خواهیم گفت انشاءالله. خب شما یه جسم دارید یه روح دارید، حقیقت، هویت، واقعیت، اصالت شخصیت شما به چیه؟ به جسم شماست یا به روح شماست؟ خب این که می فرمایید روحه، خب بله، اما به چه دلیل روحه؟ چرا حقیقت شما، اصالت شما، هویت شما، واقعیت شما، عینیت شما همه اش به روحه؟ و حالا که شما برای جسمتون به مراتب بیشتر ارزش قائلی، اگه ورزش میکنید به جسمتون برمیاد، اگه غذای خوب میخورید به جسمتون برمیگرده، اگه لباس خوب میپوشید به جسمتون برمیگرده، جسمتو لای زرورق نگه میداری اما میگه حقیقت و اصالت من چیز دیگری است. خب یک بام و دو هوا هم نشاید دیگه. اگه واقعا قبول داری که اصالت به روح هست، پس چرا برای تعالی روح کوشش میکنی؟ از ایشان نیستی میگو که هستی. اگر اهل این معنا نیستی که بابا اصالت با روحه، بی خودی قلوف نکن دیگه، شعار نده دیگه، زندگی خودتو بکن دیگه. قرآن کریم هم به این معنا اشاره میکنه، اشارهش هم تحت این آیه شریفه است که اولئک کلعنهم بل هم اضل. اینا میگن ما یه چیزی به نام روح داریم اما به روحشون هیچ بها و اهمیتی نمیدن، تمام شؤون زندگیشون در رابطه با تعالی جسمه. شیش ماه یه دفعه میگه چکاپ کن که مثلا سالم باشه. حال من مخالف با این حرفا نیستم، به وقتی فکر نکنید که مثلا من میگم که چکاپ نکن، نه چکاپ بکن، چرا نکن، بالاخره چرخه زندگی باید به چرخه دیگه، تو هم چکاپ کن. اما چیو چکاپ میکنی؟ چیزی که میگه اصالت نداره. تا حالا شده اون بعدی رو که اصالت داره رو چکاپ کنی؟ از تا حالا شده اونو حسابش کنی؟ نه، کارش نداری تفلک رو، در حالا که حقیقت شما اونه. حالا چطور حقیقت ما اونه؟ میخوایم اینو بگیم، اینا همش جز بدیهیاته، با توجه کرد استدلال نداره. بدیهیات گفتیم اونایی هستن که استدلال بردار نیستن، با توجه بهش آدم پی میبره. حالا توجه بکنید، انسان از نظر اجزاء تشکیل دهنده جسمش، مواد تشکیل دهنده جسمش شبیه سایر حیوانات. تفاوت چوب با آهن نیست، تفاوت در اقسام چوبه. یکی چوب درخت گردوی، یکی چوب درخت مثلا فرض کنید بیده. در واقع سختی و نرمی تفاوت اجزاء تشکیل دهنده جسم انسان با سایر حیوانات. این که همه بیولوژیست ها میگن یکیه، حتی در واقع اون اجزای تشکیل دهنده ژن ها و اینا میگن همون 4-5 تا است، منتها ترکیباتش با هم متفاوته که در جای خودش بحث بشه، ما کاری نداریم. فقط به همین میزان به عنوان اصل موضوع فرمایششون رو قبول میکنیم. پس چطور میگن انسان از موجودات دیگر ممتاز است؟ این امتیاز به چیه؟ این امتیاز به چیه؟ اجزای تشکیل دهنده که همونه. میگن مغز. خب خیلی از موجودات حجم مغزشون از انسان بزرگتره، بنابراین تفاوت به این ظاهره نیست، یعنی به جسم نیست. باید یک حقیقتی در انسان باشد که اون رو ممتاز از سایر موجودات بکنه، اجزاء تشکیل دهنده جسم انسان با اجزای تشکیل دهنده جسم حیوانات تقریبا یکیه. این نمیتواند او را اشرف موجودات کرده باشد. مضاف این که اگه ساختار مغز رو بخوای حساب بکنید، ساختار مغز و حجم مغز بسیاری از حیوانات از انسان چیه؟ بزرگتره. بنابراین به مغزم نی. ببینید اونایی که در علوم جدید درس میخونن برای مغز خیلی ارزش قائلن، که باید قائل بود، اما مغز به ما اینکه مغزس ارزشی ندارد. مغز به ما اینکه باید ابزاری باشد در دست روح، چون همه این مغزه رو دارن ولی همه آدم های عاقلی نیستن. اون در واقع شخصیت پشت پرده، اون شخصیت سایه‌ای، اون کسی که حاکمه بر اون مغزه، اون ما ببینید چی کار میکنه، اونه که هویت میبخشه. حالا خب بنابراین به جسم نشد. خب انسان موجودی چی؟ دو بعدی دیگه، باید به روحش باشه که فلاسفه تعبیر میکنن به نفس ناطقه، زبان دیدین تعبیر میکنه به چی؟ به روح. حالا از حالا یه بحث دقیق شروع میشه. فلاسفه یه بحثی دارن، میگن شیئیت و شیئه به صورتهی ولا به مادتهی. شیئیت و شیئه به صورتهی ولا به مادتهی. اینجا با چند تا چیز توضیح داده بشه تا ما حرف اونو بزنیم. شما زیاد شنیدید میگن فلانی بلقوه، مثلا فلان چیز بلقوه است، فلان چیز بلفعله. واژه بلقوه و واژه بلفعل رو شنیدید، اما حالا تفسیرش رو بدون چیه؟ حقیقتی که فقط ظرفیت و استعداد محض است، به اون حقیقت میگن بالفعل، بالقوه. وقتی اون ظرفیت تحقق پیدا کرد، تعین پیدا کرد، به اون حقیقت میگن چی؟ بالفعل. به بذر مثلا فرض کنید، به دانه سیب میگن سیب، منتها بالفعل یا بالقوه است؟ بلقوه است. چرا؟ چون استعداد سیب شدن رو داره، ظرفیت سیب شدن رو داره. اگر بکاریدش و شرایط رو براش فراهم کنید، انشالله بعد از چند سال بلفل تبدیل میشه به چه؟ به سیب. در مقابل خود میوه سیب بلفل، سیب یا بالقوه بلفل، چون سیب دیگه حقیقتش دیگه، شما این درخت رو کاشتی که تبدیل به اون میوه بشه، این دانه رو کاشتی که تبدیل به اون میوه بشه، یعنی یه ظرفیتی رو تبدیل کردی به یه فعلیت. بچه که به دنیا میاد، شما منقدر عاشق بچه هستید، مثلا میگید بهش که مهندس، بابا تازه هنوز، ولی وقتی بهش میگید مهندس یعنی چی؟ یعنی تو قوه و ظرفیت مهندس شدن رو داری. اگه ایشالله معلوم بشه که بالاخره دوران دیپلم باید 12 سال بخونی یا 10 سال بخونی، اینا بالاخره معلوم بشه که چند سال بعد بخونی، بعد بری دانشگاه اون 4 سال بخونی میشه مهندس، البته نه در رشته حقوق، در رشته بله، در رشته های غیر علوم انسانی، درست شو؟ بچه که تازه به دنیا میاد بهش بگی مهندس، یعنی این ظرفیت مهندس شدن رو داره، استعداد مهندس شدن رو داره، بعد میره دانشگاه از این کلاها میذاره سرش و بعد میشه آی مهندس، این شد بلفل مهندس چون مدرکش هم گرفت. پس ما یک حقیقت بلفل داریم، یک حقیقت چی داریم؟ بلقوه. سوال، این موجود دوپا را چه عنصری میکند انسان؟ موجود دوپا بلقوه انسان است، بلفلش اون حقیقتی که انسان را بالفعل انسان میکنه کدام حقیقته؟ فعلا دوپا، ناراحتم نشید، ما یه خدا رحمت کنه اساتید ما رو وقتی درس میگفتن ما یه بحثی رو توی منطق و فلسفه داشتیم، میگفتن تعریف انسان، وقتی انسان رو تعریف کردن از نظر منطقی میگفتن حیوان ناطق، بعد میگو آقا در حیوانیت که خب شما حیوان دونه جناب سوسک هم حیوانه، خب از این تعابیر ناراحت نشید چون این تعابیر در واقع اجتماعی نیست، تعابیر علمیه، خب حیوان ما میگیم دوپا، موجود دوپا، اما چه چیزی موجود دوپا رو تبدیل میکنه به انسان؟ جسمش یا روحشه؟ خب گفتیم اجزاء تشکیل دهنده ی جسم انسان و بدن انسان و اجزاء تشکیل دهنده ی جسم و بدن حیوانات که متفاوت نیستش که، یعنی لااقل تفاوت جوهری نیست، تفاوت مرتبه‌ایه. حالا مثلا اون برخی هم مراتبش داریم، برخی حالا از شکلی نمیگم، شکلی دست انسان پای انسان در جای مناسب خودش، ولی همین اجزای تشکیل دهنده همون اجزای تشکیل دهنده است، تفاوت معابی با هم دیگه ندارن، اما شما میگید انسان از حیوان چی آقا؟ ممتازه. این تفاوت در کجاست؟ به جسم نیست. سوال فنی اینه که چه چیزی، چه حقیقتی انسان را بالفعل انسان میکند، جسمش یا روحش؟ ما میگیم روحشه. ادیان تعبیر به روح میکنن، فلاسفه تعبیر به نفس ناطقه. این دوتا واژه، دوتا واژه دیگر هم به کار میبریم، صورت و ماده. شیئیت و شیئه به صورتهی ولا به مادتهی. اینو یه خود دقت بفرمایید، چند تا مثال هم بزنیم که انشاءالله مطلبش حل بشه. ما تلاشمون است که این سنگین ترین مباحث رو در حدی که اعضا اگرچه فاضل در رشته های خودشون هستن بتوانن بهره ببرن. شما در رشته های خودتون قطعا جز فاضل ها و فضلا هستید، اما خب به هر صورت نامانوس با این اصطلاحات هستید. تلاش همین است که این کار رو بکنم، اما من قدم اول هستم، قدم دوم و بعدش هم شمایید. من دو تا قاعده رو در درس خوندن باید بگم خدمت دوستان. یه قاعدهش این است که میگن درس خوندن یه باره و تکرارو عرف 1000 باره. سابقا بهتون عرض کردم که ما وقتی درس بخوندیم استاد به ما بفرمودن به این که بدان ایدک لافت دارن، بعد استاد به ما میگه میدونی چرا اول کتاب نوشته بدان ایدک الله و ننوشته بخوان ایدک الله؟ بعد توضیح میداد که بابا علوم ما دانستنیست نه خواندنی. وقت دانستن پروسه داره، ما اینجوری درس میخوندیم، قبل از اینکه سر درس استاد برویم خودمون مطالعه میکنیم که چی بخواد بگه. به این میگفتم پیش مطالعه. بعد میرفتیم درس استاد. وقتی در درس استاد شرکت میکردیم چون پیش مطالعه داشتم فضای بحث برام مشخص بود. آنگاه که بحث استاد تموم شد میرفتیم یه نفری که از خودمون بهتر باشه مثلا با هم مباحثه بکنیم که اون چرا که من درک کردم و اون که اون هم بحث ما درک کرده از کتاب و از درسای استاد با هم تبادل کنیم. اینم بهش میگفتم مباحثه. بعد شب که میرفتیم مثلا به حجرمون یا به اتاقمون یا به خونمون تمام اون چرا که مثلا فرض کنید برداشت کرده بودیم مینوشتیم. یه درس 4 مرحله: پیش مطالعه، درس حضوری استاد و بعد مباحثه، بعد مسوده، یعنی در واقع نوشتن. الان اگر شما نگاه کنید شکل تحصیل تغییر پیدا کرده، یعنی این عناصر درش وجود نداره. خب نتیجه هم ببینید که متفاوت خواهد. خب حالا دقت بفرمایید، یک حقیقت یه صورت داره یه ماده داره، اما اون چیزی که این حقیقت رو به فعلیت میرسونه صورتش نه مادهش. مثال صندلی یه صورت داره یه ماده داره، ماده اجزای تشکیل دهنده است. مثلا صندلی هایی که اینجاست یه اجزای تشکیل دهنده داره، یه تکیهگاه داره، یه دستانداز داره که شما دستتون میزنید، یه نشیمنگاه داره، یه پایه داره. اینا اجزای تشکیل دهنده شه. به طول چوب باشه، آهن باشه، فلز باشه، مثلا فلزات دیگر باشن، ترکیبی باشه، پارچه باشه، حالا چی؟ ما کاری به در واقع کیفیت جنس نداریم که با جنسی باشه دیگه، یه ماده باشه. خب شما وقتی میرید به مغازه مبل فروشی میگید آقا به من یه صندلی بده، اگر اون آقا به شما دستاندازشو بده و نشیمنگاهشو بده و مثلا تکیگاهشو بده، در واقع به شما صندلی داده. بله؟ به طرف نمیگید چرا ما رو مسخره کردیم، در حالی که اون ماده تشکیل دهنده صندلی رو به شما داده. ماده تشکیل دهنده سن بگه آقا این ها دیگه، این همون روز که بهش تکه میدی، این همون روز که روش میشینی، این همون روز که دستتو میگیری. میشه درسته که این ماده هست، اما این هنوز اون صندلی که من میخوام نیست، یعنی به فعلیت نرسیده. کی به فعلیت میرسه؟ زمانی که صورت صندلی بگیره، یعنی بیاد یه همچین چیز منحنی درست بکنه، دو تا دستگیره بذاره بغلش، پایه بذاره، نشیمنگاه، این میشه صندلی. صورت صندلی رو دیدی چی شد؟ در واقع تکیه‌گاه در قسمت فوقانی، نشیمنگاه در قسمت وسط، پایه در قسمت چی؟ انتهایی، و دو تا دستانداز هم بغل می‌زنه. این میشه میگه صورت صندلی. او چیزی که صندلی را صندلی می‌کنه صورتش یا مادهشه؟ صورتشه. اون چیزی که درخت را درخت می کند صورت درخته یا ماده درخته؟ صورت درخته. ماده درخت یعنی داشتن ریشه، بدنه که بهش میگی تنه، شاخه و برگ. حالا میرید توی باغی میگی آقا یه درخت با ما بده بخوام ان شاء الله تو باغمون بکاریم، اونم هم داره چند تا شاخه میاره، یه دونه تنه رو هم جدا کرده، ریشه رو هم به شما میده. نمیگی با مسخرمون کردی؟ خجوم از خالت کردم، ماده تشکیل دهندهش هم میره دیگه، ریشه است اینا. چرا به این درخت نمیدی؟ چون این صورت درخت رو نداره، بلکه ماده درخت رو داره. بیدی گل فروشی، خب مگه گل چیه؟ یه ساقه است و یه چند تا برگ سبز است و گل برگ است و پرچم است و اونا که دیگه دارن دیگه. گل برگا رو پرپر میکنه، ساقه رو هم جدا میکنه، میگه آقا یه شاخه گل بخوام بریم عروسی. یه دسته مثلا گل برگ پرپر شده میگه از میده به شما، یا آقا مسخره کردین شما، مسخره گل دیگه، یا این ماده گله، ولی صورت گل نداره. پس آیان که می فرماین شیئیت و شیء به صورت هیلا به مادته، یعنی آن چیزی که موجب می شود اون حقیقت فعلیت پیدا کنه صورتشه نه مادتشه. درست شو؟ اگه میریم میوه فروشی میگه ها یک کیلو سیب بده، زمانی شما میاید بیرون که صورت سیب شده رو دیده باشی، و الا دانه های سیب رو به عنوان میوه سیب بر نمیدارید. درست شو؟ حالا اگر بخواهند به شما بگیند که حقیقتی که انسان موجود دوپا را تبدیل می کند به انسان، جسمش هست یا روحش؟ چرا روحشه؟ چون میگن محقق انسان به ما انسان صورت انسانیته، نه ماده انسانیت. جسم ماده انسانیته، این ماده وجه اشتراک اوست با سایر موجودات دیگه. اما اون چیزی که انسان رو متفاوت می کند روحشه. چرا؟ حالا مثال می زنیم. دو تا انسان که یکی روح دارد و یکی مرده، این تفاوت رو در چیه؟ بله بابا، تفاوت انسان زنده و مرده و چیه؟ در اینکه یکیش زنده است یکیش مرده دیگه. خیلی من فکر کنم آخرام مارمزونه. تفاوت در چیه؟ اون که روح دارد منشأ یک سری فعالیت هاست، اون که ندارد منشأ اون فعالیت ها و فضائل نیست. انسانی که زنده است شما میگید آی دکتر صاحب اخلاق نیک، دست بخشش یا بخشنده، پدر مهربان، شوهر کذا، اینو با آدم زنده میگن. فضائل آدم مرده همچه حرفایی نیست. خب تفاوت در چیه؟ تفاوتی که اون روح دارد و این روح نداره. این از نظر اجتماعی هم هست. وقتی طرف مرد اولین کاری که میکنن از دایره سرشماری چی کارش میکنن؟ خارجش میکنن، میزنن باطل شد، یارانه را هم به نام او صادر نمیکنن، دیگه سرپرست خانوار هم نخواهد بود چون یا مرده. خب این آدم مرده با اون آدم زنده که از نظر ماده که یکی هم که، ولی اون چیزی که حقیقت انسانی را می آورد صورتشه، و این صورت همون نفس ناطق به نظر فلاسفه و بله روح به نظر ادیان است که همون حقیقت یکیست. روح و نفس ناطق یکیه. خب انسانی که مرده به لحاظ گذشته بهش میگن انسان. در مراسم ختم هم دیدیم پدری مهربان، یعنی قبلا اینجوری بود، حالا که دیگه نه. به لحاظ گذشته بهش میگن اطلاق انسان میکنن، و الا به لحاظ حال که انسان نیست، چون صورت انسانیت ازش چی شده؟ خلع شده، گرفته شده. قوام انسانیت به روحشه. چرا؟ چون بین روح و جسم، روح صورت انسانی است و جسم ماده انسانی است. شما زمانی به یه انسان میگید انسان که بتواند منشأ ادراک و چی بشه؟ ادراک، آموزش و تحرک، یعنی حرکت بشه. و این تحرک و این ادراک انما این که به چی هست؟ به واسطه قوه روح اوست، عنصر روح اوست، و نه به واسطه مثلا فرض کنید جسم. چون مرده و زنده از هر دو از نظر جسم با هم چی هستن؟ یکی هستن. خب پس واقعیت انسان به صورت انسانی است. صورت انسانی به اون حقیقتی است که میتواند ادراک کند رو تحرک داشته باشد. ادراک و تحرک در انسان به واسطه چیه؟ روحشه. چرا؟ چون تفاوت بین انسانی که مرده و انسانی که زنده است در ایست که اون روح دارد و این روح نداره. اون میتونه منشه ادراک باشه و تحرک و این نمیتونه باشه. بنابراین واقعیت انسان اصلا روحشه. خب پس ما به مرده ها چرا بگیم انسان؟ به لحاظ رعایت حالت گذشتشه که میگیم انسان. و الا رفتارهای اجتماعی ما این است که اونا رو از زندگی دور میکنیم، شناسنامه‌شون رو باطل میکنیم و میبینید که یعنی ما دیگه اونا رو در دایره انسان ها قرار نمیدیم. این هم چند تا مسئله شد؟ بله، سه تا مسئله: اصل اثبات، تغایر، تجرد و بله چهارمی. سه تا اشتباه بود دیگه، چهارمی چند شد؟ و چهارمی این بود که واقعیت، تشخص و هویت انسان به چیه؟ به روحشه. طبق قاعده از شیئیت و شیئه به صورتهی ولا به مادته. شما وقتی میری گل میخری، اگه یه گلی پرپری رو بهت بدن، اون که ماده گل رو داره ولی اون رو قبول نمی کنی، به عروس قانون بدی میزن رو سرت، میگه این چه دست گلی به من دادی؟ چرا؟ بخاطر که صورت گل بودن نداره. و وقتی هم یه باقی رو دادی و واقع احیا میکنی، شاخه از بدن از ریشه جدا نیست، میگه خب مادهش گز، میگه خب باشه، اون چیزی که صورت درخته اینه که این سه در یک در واقع امتداد باشن، ریشه باشد و بدنه باشه و شاخه باشه. صورت درختیه، صورت انسانیت به چیه؟ صورت انسانیت به روحشه. چرا؟ چون تفاوت بین انسان زنده و مرده در چیه؟ در این که اون منشه تحرک است، منشه ادراکه. تحرک و ادراک به واسطه حقیقت غیر از جسمه، یعنی همون روح، یعنی همون روح. خب حالا اگه این طرف مرده چرا بهش بگیم انسان؟ به رعایت لحاظ حالت گذشتهش. یه مطلب دیگه ای هم هست، حالا بذارید یه خود بگیم ببینیم که اگه سنگین شد دیگه نگیم، فکر میکنه به خود سنگین شد ها؟ خب حقیقت پنجم که راجع به روح باید بدانی و آن است که روح موجودی است مستقل از جسم. تغایرش رو بیان کردیم ولی استقلالش رو بخوایم بیان بکنیم، یه قدر راجع به استقلالش صحبت بکنیم، بعد بریم سراغ ادله کسانی که این رو انکار بکنن. ببینید تقریبا هیچ گروه متفکر با انصافی مسئله روح رو انکار نمیکنه. حتی ماتریالیست ها روح رو قبول دارن. دلیلش چیه گفتید؟ چون اونها هم یه بحثی رو دارن به نام علم پسیکولوژی روانشناسی. پسیکولوژی بحث روانشناسی بحث جسم نیست، برای جسمه. منتها اون امر غیر جسم رو چگونه تحلیلش بکنن؟ ماتریالیست ها فرقشون با دیگران در اینه. الهیون، فلاسفه الهی و فلاسفه روح شناس با ماتریالیست ها فرقشون اینه که اون دوتا یک جنبه غیریت میدن به روح کما هو الحق. ماتریالیست ها روح و پدیده های روحی رو انکار نمی کنن، چون یه بحثی دارن به نام بحث روانشناسی، یه بحثی دارن به نام بحث روانکاوی، هر دوش در دانشگاه های مهمشون تدریس میشه، کتاب داره، استاد داره، بنابراین منکر نیستن، اما منشأش را متفاوت میدانن. ما میگیم روح امریست مستقل از جسم، اونا میگن روح و پدیده های روحی منشعب از جسمه، فعالیتش در دایره فعالیت جسمه. حالا ما بعدن باید این بحث رو مطرح بکنیم، اصلا رابطه روح با جسم چیه؟ روح کجای آدمه؟ میگم این فیلم هایی که میسازن به خیلی باور نکنی، نه که خیلی باور نکنی، اصلا باور نکنی، والا حضرت عباس روح اون که اونا میگن نیست، روح لباس نداره، لباس از خصوصیت های جسمه. شما چون جسمت ظاهر است لباس میپوشی. خب این رابطه روح با جسم چیه؟ بعدن خواهیم گفت. چند قوله، یه عده میگن مثل باد توی بادکنک میمونه، آب توی ظرف، ظرف و مزروب. یه عده میگن مثل آتش در زغال میمونه. زغال گداختر دیدی؟ در این حالی که آتش یه حقیقته، درون زغال، زغال هم یه حقیقت دیگه است. یا مثال دیگرش بگن مثل روغن در کنجد. کنجد دو جزء دانه های چیه؟ روغنیه. اما مثل روغن مثلا فرض کنید برای که تبلیغ نشه، مثل روغن کذا هم که نیستش که، شما کنجد رو غیر روغن میدانید، اما درونش و درون حقیقتش چیزی به نام روغن موجوده. شما خود کنجد نمیریزی تخمه بنزید نیبو درست کنی، روغنش میریزی. حالا هی باید بگیم که ذهنیت ها درست بشه. یه عده میدونم میگن مثلا فرض کن، یه عده میگن اما مثل باد به بادبان میمونه. بادبان کشتی همه جا باد هست، اما این بادبان که گذاشتن جهت باد رو چیکار میکنه؟ تشخیص میده و در واقع تعیین میکنه، جهت دارش میکنه. ملا صدر هم یه حرف آخر میزنه. حالا تا ما بعد ببینیم که باید کدوم حرف رو بزنیم. آب درون، عرض به حضورتون که ظرف یا روغن در کنجد است و یا باد به بادبان هست، کدوم بشه؟ که قول دقیقی رو انشالله خواهیم گفت انشالله. اما اینا بنده خدا میگن به این که پس هیچ گروهی از گروه های متفکر انسانی، حتی ماتریالیست ها، منکر پدیده روح نیستن، منتها در تحلیل روح با هم مشکل داریم ما. یکی از مشکلاتمون اونه که اونا میگن آقا منشأش منشأ جسمانی است و ما میگیم نه، اصلا این خودش یه حقیقتی است که منشأ فعالیت جسم میشه. جسم برای روح مثل اره برای نجاره. اره میبره یا نجار؟ نه دیگه، هر جفتشون با هم. چون اگه اره باشه به تنهایی نمیبرد، نجارم باشه به تنهایی نمیبرد. حالا اگه مثلا اره های برقی هست، وقت اونجا اگه خواستی مثال بزنی باید بگی اره با نیروی برق، فاعل شما خواستیم بحث کنیم راجع بهش. اره که به تنهایی نمیبره، هزار تا اره تو مغازه ها میفروشن، کجا بری؟ هزار تا نجار بدون اره هم چیزی رو؟ پس اره اگر بخواد بباره باید دست نجار باشه. این دقت خیلی دقت بالایی است، این دقت خیلی دقت بالایی است. رابطه روح و جسم همینه، رابطه اره در دست نجار. روح بدون اره یعنی بدن انسان کاری نمیتونه بکنه، چون مثل نجار میمونه که اره تو دستش نیست و بدن هم بدون تدبیر روح کاری نمیتونه بکنه. زون اره میبونه. بنابراین اگر مثلا کسی در حالت کما رفت، این روح دیگه خودش حکار دلش بخواد، دل بخواهی که نیست شاه جان. نظام خلقت تنها نظامیست که کارون سرایی نیست، هرکی هرکی نیست. این برای ادامه فعالیت از جسم مادی منصرف می شود، به سراغ جسم برزخی می رود و جسم برزخی در امتداد اون حقیقت روح است. اینا توی مباحث نفس، حالا انشالله البته وعده بی خود بهتون ندیم چون اینا دیگه راجش بسته میکنیم، اینا دیگه بحثای 100% دیگه در جای دیگه مطرح میشه. ولی روح مثل چی میمونه؟ نجار بدون ابزار کار نمیکنه، بدون جسم کار نمیکنه. تدبیرشو بگذار و تمام شد، تمام. حالا اینکه دوباره میتواند برگردد یا نمیتواند برگردد، او به اراده حضرت حق برمیگرده که آیا مرگ عجل مسماست یا عجل معلقه. عجل مسما باشه قطعا بر نمیگرده، ولو که ولو کنتم فی وروج مشیده، ولو که خاتم الانبیا باشد، هیچ تفاوتی نمیکنه. عجل مسما برای هر کسی سر برسد در هر کجایی که باشد، بازگشت روح به بدن نخواهد. ولی در عجل معلق بازگشت وجود دارد. عواملی داریم که عجل معلق رو به تعویق می اندازد. عجل معلق هم که می دونید یعنی چی؟ معلق یعنی عجل اگری، عجلی که تحققش وابسته به شرایط. این اگر صدقه بدهد جست می زند، اگر سله رحم بکند جست میزند، اگر خیرخواهی در حق مردم بکند جست میزند. اگر منتها ممکن است کسی این اگرها رو نداشته باشه، خب عجل معلقش تبدیل بشه به عجل مسمى. بنابراین هر انسان در وهله اول با عجل معلق سر و کله میزند، وقتی دیگه برنگشت همون عجل معلقش میشه عجل چی؟ مسمى. حالت کما، مرگ مغزی که آینت با میگن، با حفظ احترام برای همه اون عزیزان، این عجل چیه؟ معلق. امکان بازگشت به دست خداست، من کاری ندارم این حرفاش. اینا ماتریالیستا میگن به این بحثی رو که مطرح میکنم، میگن آقا فعل و انفعالات روحی مترتب بر جسم انسانه. مثال میزنم، میگن رفتارهای ادراکی و تحلیلی تابع رفتارهای مغز انسانه، کما این که انسان یه قددی داره برای ترشح، مثلا فرض کن بزاق دهان، بزاق دهان. خب این قده های ترشح بزاق دهان یک فعل و انفعال فیزیکی و شیمیایی است. شما غذا رو که بذارید به دهان مبارکتون، مناسب با این که چه چیزی را گذاشته اید، اون قدرت به طور فیزیکی شروع بکنم به ترشح. ببینید چجوری. یک، به جهت اینکه چه گذاشته اید، اگه مواد سوپی گذاشته باشید یا مایع گذاشته باشید یا خوش گذاشته باشید، ترشح بزاق در فضای دهان چیه؟ متفاوت. یعنی اون میزان که بزاق ترشح میشود در زمانی که لقمه شما مثلا یک مثلا فرض کنید سوپ، یه قاشق سوپه، با اون وقت که مثلا فرض کنید نون بربری هستش و فرض کنید که حالا حلوردن وسطش خوشید، کاملا متفاوته. این کاملا متفاوته. اسیدی بودن و غیر اسیدی بودن متفاوت میکنه. شما وقتی یه چیز اسیدی که میذاری آب دهان رو تو ترشتویشی میشه؟ میشه گوجه سبز که میخوری؟ چرا؟ برای که بخواد اون اسید دیواره معده شما رو بیچاره نکن. و همین ترشحش میشه بیشتر میشه. این رفتار یک رفتار فیزیکی از قدرت چی هستش؟ بله، بزاق. حالا وقتی غذا رو خوردید رفت پایین، شروع بکنه به تجزیه کردن، همون بزاق میشه دیگه یک فعل انفعال شیمیایی. یه قده هایی دارید به نام قدرت بزاقی. قدرت بزاقی در مقابل لقمه واکنش های شیمیایی و فیزیکی نشون میده و این واکنش های فیزیکی و شیمیایی مناسب اون چیزی که شما دهانتون گذاشتید. میگن رفتارها و پدیده های روحی که ادراکی باشن و تحریکی باشن در واقع همون فعل و انفعالات شیمیایی و فیزیکی امواج مغز هستن. ببینید پدیده های روحی رو انکار نکردن، که منشأش چه چیزی باشد رو انکار میکنن. ما میگیم نه، روح به ما اینکه روح هست در رفتارش مستقله. حالا اشکال استدلال این آیان رو باید در جلسه آینده انشالله بررسی بکنیم تا ببینیم که اشکال چی هستش. الحمدلله رب العالمین.